خب بریم سراغ بحث تفکر سیستمی. توی پنجمین گام باید تفکر سیستمی رو با هم بریم. من یه نکته توضیح بدم، نگاه کنید دوستان، توی این فاصله آنتراک سوال میپرسن که خب کار عملی میگید انجام بدیم؟ کار عملی چی دارید بگید انجام بدیم؟ میرسیم به کار عملی؟ اینایی که دارم میگن همش کار عملیه، یعنی وقتی شما میشینید لیست باید هاتون رو مینویسید کار عملیه، وقتی دارید ترس هاتون رو مینویسید کار عملیه. دنبال یک تکنیک نباشید، هرچند تو مرحله بعدی تکنیک میگم، ولی اینا عملی هن. یعنی اینا اون قسمت های عملی نگرشیتون هستن، اینو اشتباه نکنید. نکنید یه وقتایی ما ناخودآگاه فکر میکنیم که مثلا یه کاری رو باید خیلی شفاف، مثلا میگم حالا مثل تکنیکی که بعدا میخوام بگم، مثلا اینکه مثلا یه جمله رو هی تکرار کنید اونا نیستن ها. شما کار عملی همین که باید بلندشین یه کاری رو انجام بدید، لیست بکنید، بنویسید، فکر کنید، باوراتو بذارید، با دیگران مشورت کنید، اینا خودشون کار عملیه. اگر اینها رو انجام ندید میرید مشاوره، مشاور با زمان اینا رو براتون انجام میده. یعنی شما اگر اینا رو همه انجام بدین، مثلا توی قسمت باید و باور رو که گفتیم، اگر مشاور بخواد برای شما انجام بده دو جلسه زمان میبره برای شما. اینا رو شما میتونید انجام بدید، به مشاور نشون بدید، تایید بگیرید، یعنی 5 6 مرحله رو برید انجام بدید، تایید بگیرید. پس اینا خودشون کار عملی ان. یک دو، این که ببینید اگر میخواین در راستای بحث کمال طلبی کتاب بخونید، این نکته مهمه ها. کمال طلبی یکی از مباحث مهم ریشه‌ای هست که تو لایه‌های مختلف فرد داره تاثیر میذاره. خودتون به عنوان یه فرد، شما تا حالا مطالعه نداشتید در حوزه‌های روانشناسی، در حوزه‌های پیچیده بحث‌های روحی و روانی، بعد یه دفعه میرید یه دفعه از این وسط یه کتابی مثل کتاب کمال طلبی رو می‌گیرید، بعد دو حالت داره. یا این کمال طلبی خیلی فنیه، داره علمی یه چیزی رو بیان می‌کنه، خب چون شما تا حالا تو اون حوزه‌ها مثلا مطالعه نداشتید، مثلا میگه آقا کسانی که داره کمال طلبی سطح 3 هستن طهواره نقص و شرم دارن. خب شما طهواره رو نمیدونید چیه، نقص و شرم رو باید بریم معنیشو جدا بخونید. خوندن این کتاب بیشتر شما رو گیج می‌کنه. یا کتاب انقدر سطحش پایینه، باز دوباره یه سطح پایین‌تر، یعنی مثلا ما داریم گام در مورد گام 4 صحبت می‌کنیم، داریم در مورد گام اول. من پیشنهادم اینه که موضوع کمال طلبی به دلیل پیچیدگی که داره این دو حالته، یا این پیچیدگی هست خیلی ساده دارم میگم. ما توی کلاس هر دوتاشو اومدیم گفتیم، یعنی هر کتاب دیگه رو بخونی فقط داره همینا رو شرح میده بهتون. حالا یکی با زبان ساده تر داره میگه، یکی با زبان پیچیده علمی داره میگه. خب خیلی خودتون رو الان درگیر کتاب نکنید، چون قصد شما به این کسی درس بدین. من وقتی کتاب رو میخونم، من خودم یه کتاب دارم، مال کمال طلبی، کتاب قطوری هم هست، حالا بعدا چیزش رو بهتون میگم، جلدش رو بهتون میگم، نگاه کنید. خب این کتاب علمیه، این کتاب علمی شما رو اذیت میکنه، چون خیلی چیزا مثلا براتون لایه بندی انواع حالتهای کمال طلبی چی 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 شما اصلا لازم نداری. شما باید در ساده ترین حالت به صورت فرموله بتونید سطح کمال طلبی خودتون رو تشخیص بدین. ما اینو توی کلاس گفتیم، اگه کتاب بخونین، اومده در 15 تا مورد گفته، دستبندی کرده با دستاها برده تو شاخه‌های مختلف، ما اینو ساده کردیم. خب پس پیشنهادم اینه که خیلی الان درگیر کتاب‌های کمال طلبی نشین، درگیر این روندی که ما گفتیم بشین. آقا گفتیم عزت نفس، بین کتاب عزت نفس رو بخونید، یعنی درگیری که خود کمال طلبی بخونم، ما داریم راه میدیم. گفتیم باورها، بین باورتون رو شناسایی کنید. گفتیم ترس‌ها، بین در مورد غلبه بر ترس‌ها مطالعه کنید. متوجه شدید؟ در مورد شاخه‌هایی که داریم معرفی می‌کنیم برید مطالعه بکنید، ولی در مورد خود کمال طلبی دیگه نیازی نیست بیشتر از این چیزی بدونید، چون نمی‌خوام تدریس کنید. یه وقتا شما می‌خواد معلم کمال طلبی بشین، می‌خواد استاد کمال طلبی بشین، مشاور بشین، می‌گیم باید درس کتاب بخونید، ولی شما الان می‌خواد روی اون کارهایی که باید در حوزه کمال طلبی بخونید انجام بدید، برید مطالعه کنید. متوجه شدید؟ پس وقتتون رو خود کمال طلبی نذارید، اون یا اون مثلا الان می‌خوام تفکر سیستمی بگم، بیدید رو تفکر سیستمی وقت بذارید مطالعه کنید. متوجه شدید؟ باورهام
هم نذاشتم.
نه ندیدید
باورهام
خوب. بریم سراغ تفکر سیستمی. یه نکته خیلی خیلی مهم بگم. ببینید یکی از مهمترین که به نظر من شاید از شناسایی اون قسمت نقاط قوت و ضعف هم مهمتر باشه، که به صورت نگرشی میتونه بر روی شما تأثیر بذاره، به شرط اینکه عمیقاً به اون موضوع فکر بکنید، موضوع تفکر سیستمی. یعنی من خیلی از بچه ها رو هفته گذشته که داشتم صحبت میکردم، یه خاطرتون باشه بگم تو هفته گذشته با یه نفر کمال طلب صحبت میکردم، یادتونه؟ ببینید من فقط نیم ساعت در مورد نوع سیستمی فکر کردن و سیستم سازی برای این خانم توضیح دادم. اصلا این بخوام فهمیدم احساسم اینه که اون 27 جلسه ای که بحث درمانی رو رفتم به اندازه این نیم ساعت تحصیل نشد، اصلا احساس کنم یه دفعه سبق شدم. بحث تفکر سیستمی و نگاه سیستمی در حوزه درمان کمال طلبی به شدت سرعت شما رو بالا میبره. برای همین پیشنهادم اینه که من الان در مورد تفکر سیستمی یه توضیح مختصری میدم، شما یاد بگیرید سیستمی فکر کردن رو، مثل همین که الان این نکته شو قبل گفتم، حتما زمان بذارید بریم سیستمی فکر کردن رو یاد بگیرید، چون به شدت ریشه های ذهنی شما رو قوی میکنه. الان که توضیح بدم در مورد این که ریشه ها رو قوی میکنه یعنی چه توضیح میدم و تکنیکش رو میگم که باید چه تکنیکی رو یاد بگیرید. یکی از مهمترین پایه های درمان کمالگرایی داشتن تفکر سیستمی. من خیلی مختصر توضیح میدم چون خیلی از دوستان در دوره چشم‌انداز بحث سیستمی رو ما گفتیم. اگر سیستمی رو کسایی که تو دوره بودن کوتاه تعریف کردن خیلی اینو حواسشون نیست، خود بحث دوره تفکر سیستمی رو داریم، اون رو تهیه کنن بحث تفکر سیستمی رو به صورت کامل بگیرن. ولی اون چیزی که الان برای بحث کمالگرایی توی سطح لازمه رو من الان اینجا بیانش میکنم، درست شد؟ بریم تو بحث تفکر سیستمی. ببینید ما اول خود سیستم رو یه تعریف میکنیم، حالا اینو گفتیم همیشه باز دوباره تکرار کنیم، میگیم سیستم مجموعه ای از اجزای به هم پیوسته است که دارای یک هدف واحد هستند و هر کدوم یک وظیفه مشخص دارن و با هم دارای تعامل معنادار هستن. پس سه تا شاخصه در تعریفمون گفتیم، هدف واحد دارن، خودشون یه وظیفه مشخص دارن و تعاملشون معنا داره. مثال رو دوباره اینجوری بگیم، چون عرض کردم که میخوام اون چیزی که لازم هست رو بگم برای کسانی که تکراری رو اسپای میکنن. یه سیستم رو، بدن رو به عنوان یه سیستم در نظر بگیریم، اجزای مختلف بدن، قلب، مغز، کبد، کلیه، همه اجزای مختلف بدن با هم یه واحد، یک هدف واحد دارن، همه با هم هدفشون اینه که بدن
زنده
باشه، سالم باشه در واقع. حالا سالم بگیم بهتره، من نمیدونم این داره
به هر قیمتی سالم باشه،
خب سالم باشه، زنده نه سالم، مثلا قلب هدفش اینه که بدن سالم باشه، مغز هدفش اینه که بدن سالم باشه، همه اجزای بدن با هم هدفشون اینه که یه بدن سالم داشته باشن، اما هر کدومشون به عنوان جزئی از این سیستم سر جای خودشون یک کار مشخص رو انجام میدن. یعنی قلب سر جای خودش کار پمپاژ خون رو انجام میده، مغز سر جای خودش کار کنترل و مدیریت سیستم عصبی بدن رو انجام میده، کبد یه کار میکنه، کلیه یه کار میکنه. این جمله‌ای که گفتم دو تا نکته داشت، یکی اینکه هر کدوم سر جای خودشون، دوم اینکه وظیفه مشخصی رو دارن، درست شد؟ نکته سومی که در بحث تعریفمون گفتیم اینا یه هدف واحد دارن، هر کدوم وظیفه مشخص دارن، سومی که با هم تعامل معنادار دارن. این تعامل معنادار خیلی معنی داره. یعنی چی؟ تعامل معنادار یعنی اون خدمتی که قلب داره میده، خدمتی نیست که مغز داره میده. قلب داره خدمت پمپاژ خون و در واقع انرژی رو از طریق خون به سلول‌های مغز میرسونه، مغز داره از طریق رشته‌های عصبی اون دریچه‌های قلب رو کنترل میکنه. اینا دارن به هم خدمت میدن، خدمتتون یعنی تعامل معنادار دارن، اما یکسان به هم خدمت نمیدن. مثلا مغز نمیگه چون تو داری به من خون پمپاژ میکنی پس منم مثل همون باید خون پمپاژ میکنم، میگه نه، تو داری خون پمپاژ میکنی، برای اینکه خوب خون رو پمپاژ بکنی من باید خوب تو رو مدیریت کنم، یعنی من باید کنترل کنم که تو خوب دریچه های قلبت، دریچه های تو خوب بتونن باز و بسته بشن تا خوب پمپاژ کنم. به این میگیم تعامل معنادار، یعنی هر کدوم کار مناسب خودشون انجام. پس این سه تا موضوعی که در بحث تعریف سیستم گفتم. نقطه‌ای که در بحث سیستم ها وجود داره، ما در سیستم به همه اجزای سیستم اهمیت میدیم، یعنی در یک سیستم هر جز میتواند خللی در سیستم ایجاد کنند. حالا درجه اهمیتش فرق میکنه، ولی ما نمیتونیم بگیم که مثلا مثالی که تو کلاس ها میزنیم اینه که نمیتونیم بگیم که یک مویرگ اهمیتش از مغز در واقع مثلا از قلب کمتره، در حالی که ممکنه شما مثلا قلب یک نفر ببینید دچار مشکل شده، قلبش رو اومدن عمل کردن، عمل قلب باز کردن، تو قلبش باتری گذاشتن، ولی این زنده است، راحت هم داره زندگی میکنه. ولی اگر خدای نکرده یکی از مورک‌های توی مغز ما در کوچکترین حالت یک لحظه توش خون لخته بشه، ممکنه سیستم بدن شما رو کنسل کنه. پس نمیتونیم بگیم قلب مهمتر است یا اون مورج مهمتر. میگیم در یک سیستم همه اجزای سیستم مهم هستن و ما باید به کل سیستم توجه کنیم. پس این شد کل تعریف ما از یک سیستم. اما میگیم تفکر و سیستمی. حالا میخوام ببینیم تفکر سیستمی یعنی چی. من خیلی ساده دارم تعریف میکنم. تفکر سیستمی یعنی کسی که بتواند یه مجموعه رو، یعنی یه سیستم رو، هم نگاه کامل بهش داشته باشه، هم نگاه جامع بهش داشته باشه. حالا یعنی چی نگاه کامل و نگاه جامع؟ تفکر سیستمی یعنی بتوانیم یک سیستم رو هم نگاه کامل بهش داشته باشیم، هم نگاه جامع. خب این یعنی چی در ساده ترین حالت؟ من الان عکس یک بدن رو به شما نشون میدم. اگر من عکس بدن رو نشون بدم، توی این تصویری که دارم به عنوان عکس بدن نشون میدم، کل اجزای بدن رو شما دارید میبینید. در واقع شما یه تصویر کامل دارید. درست شد؟ یعنی همه اجزای بدن میبینید، قلب کجاست، مغز کجاست، کلیه کجاست، کبد کجاست، اینا دارید میبینید. میگید ما یه تصویر کامل رو شما نشون دادیم. میگه خب برای تفکر سیستمی تصویر کامل درست یعنی کافیه؟ میگیم نه، ببین باید تصویر جامع هم باشه. یعنی چی؟ یک دفعه این تصویری که من اینجوری تخت به شما نشون دادم و شما همه اعضای بدن دارید میبینید، من این تصویر رو یه دفعه سه‌بعدیش میکنم، از این زاویه به شما نشون میدم. یعنی شما نوع ارتباط بین اینا رو با هم میبینید. درست شد؟ یعنی میفهمید که مثلا مغز چجوری به کلیه وصل شده، کبد چجوری به کلیه وصل شده، قلب چجوری به مغز وصل شده. یعنی نوع ارتباط ها، یعنی نوع تعامل اینا رو میبینید، یهو حجم رو میبینید. یعنی میتونید درون رو هم تشخیص بدید. نوع ارتباط هم به این میگیم نگاه جامع. کامل یعنی من میتوانم هر آن چیزی که روی میز هست رو ببینم. جامع یعنی میتونم در لایه های زیری نوع ارتباط های اینا رو هم ببینم. به این میگیم داشتن تفکر سیستمی. جامعه یا کامل. این نیاز به تمرین و تفکر داره. یعنی شما باید فکر کنید دائما در مورد موضوع های مختلف تو ذهنتون بتونه جامع نگر و کامل نگر باشه. مثال میزنم یکم خود بحث اصلا مثال. خب پس بایی میگیم تفکر سیستمی. حالا ببین کسی که دارا دوچار کمال طلبی میشه کاملا جزوی میشه، یعنی سیستم رو نه در حالت کامل میبینه نه در حالت جامع. یک کنجی از یک سیستم رو میبینه، زوم میکنه روی همون، یعنی حساس میشه که اون در بهترین حالت باشه. آره دیگه، چون ظرفش کوچیک میشه. یعنی سعی میکنه مثلا اون کسی که مثال دارم میزنم، مثلا شما سردرد میشه میری پیش دکتر، دکتر میگه آقا برو نوار مغز بگیر، بعد این مثلا هر آن چیزی که در سر شما امکان داره تو. ولی اون کسی که دارای نگاه کامل و جامع هست، اول یه اسکن کامل از بدن شما میگیره، میگه معدت درد نمیکنه، سوزش معده نداری، کلیت اینجوری نیست، کبدت اینجوری نیست، غلظت خون داشتی یا نداشتی، یه سری چک های اولیه رو میکنه. بعد ممکنه به این نتیجه برسه که اصلا شما به دلیل کم خونی شدید دارید سردرد میشید. این ربطی به سردرد شما نداره. من یکی از نزدیکانم تو یک سال و نیم گذشته سردردهای بسیار بسیار شدید، انقدر شدید که دو سه تا دندان پزشکی رفت، دکتر چشم پزشکی رفت، حتی احتمال دادن که ممکنه چشم دچار شوکای چیزی شده باشه که روی مغز میگیره توی بازه یک ماهه یه دفعه سردرده خیلی شدید برسه. کار ندارم چند تا متخصص رفت، از اقیه یه دکتر رفت، دکتر بهش گفت من یه آزمایش خاص میدم، دکتر من همه آزمایش ها رفتم، دکتر من یه آزمایش خاص میدم کل بدن تو دارم ارزیابی میکنم. از اونی که از دکتر تو فقط کم خونی داری، کم خونی شدید گرفتی، این کم خونی شدید سردرده بسیار شدید در تو ایجاد میکنه. واحد خون بهش داد و قرصای یه چیزی دادن، یه درمان، بعد سه ماه کلا سردرداش حس شده. یعنی اصلا هیچ رفتی به بحث سردرد به معنای سردرد نداره. خب با اینکه بنده خدا دو سه ماه بود سردردهای شدید، انواع متخصصین رو رفته بود از در واقع کسانی که بهش معرفی کردن و نتیجه این بنده خدا اولین کاری که کرده بود گفت هر چی آزمایش داری و اسکن داری و نوار مغز داری همه رو بیار، من یک دونه آزمایش دیگه، یک دونه آزمایش دیگه، فقط آزمایش خون داده بود. این آزمایش خونه تمام اون چیزی که من میخوام اسکن میکنم، اون چیزی که احتمال میدم. بلافاصله تونه سوابق به این نتیجه با یه نسخه حساب رفته بود، نسخه بعدی رفته بود داشت درمانش بود. ببین اینکه در این نگاه جامع و کامل هست، یعنی شما بدونید ارتباط ها رو هم بگید. کسانی که دارای کمال طلبی هستن نگاهشون کاملا جزئیه و گیر میکنن تو جزئیات. یعنی شما اگر سردرد هستین گیر میکنه روی مغزشون، میگه احتمالا نیست باید تو سرت باشه، دنبال یه توموری میگرده، دنبال یه مشکلی تو مغز میگرده، نوانیده، اسکنده، چی میده هر کار میکنه. شما یه بازه زمانی خیلی زیادی هم سرگیری سردرد هم اصلا نمیذاره، قرص زیادی هم خوردی، دارو خوردی، درمان های زیادی هم جده بده که سردردت اصلا نشه، چون این داره فقط جزبینی نگاه میکنه، فقط یک نقطه رو اومده حساس شده با جزئیات زده داره این حساس میکنه، در حالی که میتونه یه عضو دیگه رو نگاه کنه و اون اثر رو در واقع خونسا بکنه. وقتی شما به یک نفر که فرد کمال طلبی هست میاد کمک میکنی که تفکر سیستمی پیدا کنه، در واقع به اون کمک میکنی که دنیاش رو بزرگ کنه. حالا باز معناش چیه؟ من وقتی یه میز تحریر دارم که پشت این میز تحریرم یه کاغذ و یه خودکار دارم، وقتی یه انسان کمال طلبی هستم به شدت برای من مهمه که این صفحه کاغذی که من دارم خطاش چجوری هست؟ آیا دور این صفحه کاغذ من خطکشی هست؟ آیا این کاغذ من سفیده یا کاهیه؟ کیفیت کاغذ برام مهمه؟ مدادی که یا خودکاری که به من دادن این خودکارش مثلا خوشبویه یا نه، این خودکارش راحت تو دستم میاد یا نه، این روون مینویسه یا نه، نوکش باریکه یا نوکش مثلا ضخیمه، اونایی که اینا رو دارن دارن میخندن. ببین همین خودکار و کاغذه با همین شدت ممکنه من چند ساعت درگیر کنه. خب اگه الان روش بنویسم، اگه یه کلمه اشتباه نوشته باشم این کاغذم خراب بشه که دیگه کاغذ ندارم بخوام بنویسم. خب اگه خودکار این نبود، اگه بذارم خودکار قرمز بود بهتر نبود که میشد با دو رنگ بنویسم؟ بهتر نیست که برم یه خودکار قرمزم بگیرم؟ هی نه، این چقدر گیر میکنه توی یک خودکار و کاغذ. این فرد کمالگراست که با حساسیت زیاد زوم کرده روی یه چیز جزئی، اونو داره شاخه شاخه بازش میکنه و هی گیر. اگه شما میخواید به این کمک کنید باید دنیا اینو بزرگ کنید. دوباره یه آدم کمالگرا روی اون چیزی که زوم میکنه که کاغذ خودکارش هست، به دلیل اینکه استانداردهای بالایی داره تلاش میکنه این کاغذ و خودکار در بالاترین استاندارد براش تعریف بشه، یعنی این بهترین خودکاره، این بهترین کاغذه، هی دنبال اون بهترین است. این بهترینه رو کجا داره تعریف میکنه؟ برای میز خودش و استفاده یک صفحه که میخواد داشته باشه، یعنی یک دنیای کوچک اتاق خودش. درست شد؟ پس کیفیت عالی رو داره با میز خودش برای دنیای خودش تعریف میکنه. خب اگر شما بیاین دنیای این آدم رو بزرگ کنین، یعنی بیاین بهش بگین که خب تو توی یک اتاقی و یک میز دیگه، تمام آن چیزی که از یک کاغذ میشناسی با استانداردها ایناست. حالا بیا من به جای این یک دونه کاغذ و خودکاری که تو میشناسی، من ده مدل کاغذ با استانداردهای بالاتر برای بیارم، با خودکارهایی که با استانداردهای بالاتر است. این یه دفعه ساختار ذهنش چی میشه؟ به هم زد. من فکر میکردم این بیشترین کیفیت رو داره، این بهترین کاغذه، مهم بوده، من تو خطاش گیر کرده بودم، اینجوری بوده، یعنی هست کاغذهای بزرگتری که من بتونم از اونها استفاده کنم. باز بیا دنیاشو بزرگتر کنیم، کارخونه ها دنیاشو بزرگتر کنیم، دنیاشو بزرگتر کنیم. تو بحثه هستی شناسی ما اینو میریم جلو، الان اشارهشو میکنم، بعدا تو بحثه دیگه اگر خودتون خواستید گفتم تو بحثه کمال طلبی بریم اینا، تو بحثه تفکر سیستمی اینا رو یاد بگیریم. خب میگه ببین شما دنیای یک نفر رو هر چه که بزرگتر کنی باعث میشه اون موضوع در دنیاش کوچیک‌تر بشه. توی کلاس‌ها با این مثال میگیم، میگیم یک دختر 5 ساله همه دنیاش عروسکشه. اگر شما از یک دختر 5 ساله عروسکش رو بگیریم، یعنی یه دایره کوچیک در نظر بگیرید، کل این دایره رو پر کنید، رنگ کنید داخلش رو، کل دنیای این عروسکشه. اگر عروسکش رو بگیریم سرش رو بکنیم، کل دنیاش رو از بین بردیم. اگر این دختر 5 ساله بشه یه دختر 15 ساله که در دنیاش علاوه بر عروسکش جامه دادیش و تبلتش و کیفش و دوستاش و چیزای دیگه هم باشه، همون عروسک دنیای کودکیش رو بگیرین سرش رو بکنی، ناراحت میشه، چون جز خاطرات دوران کودکیش بوده. ببین از دنیاش حذف نکردین، اون جزی از دنیاشه، ولی دنیاش رو بزرگ کردین، اهمیتش برش چی میشه؟ کمتر میشه. آفرین، چون چیزای دیگر داری میبینه، نگاه کن این داره کامل تنیمه. اگر همین دختر 15 ساله بشه یه دختر 25 ساله که یه بچه واقعی بغلشه، عروسک دوران کودکیش رو بگیرین سرش رو بکنین، میخنده، چون یه واقعیت بغلشه، اون عروسک میده دیگه ناراحت هم نمیشه.
آره این بچه همون درسته دو بچه گیر بار پاره خراب
کنه دیگه هیچ کسی به تو درسته میده با اینکه شما نگه داشتید تا درمان بچه
ها دقیقا برای من خیلی از دسته رو دخترم خراب
درست رو ببین میگه وقتی شما نگاه کنید توی این دایره وقتی شما دنیای یک نفر رو بزرگ میکنید اون مسئلهی که همه دنیاش بوده که وقتی ازش گرفتین اون از بین رفته وقتی دنیاش بزرگ میشه اون یک نقطه در دنیای بزرگش میشه. درست رو اگر شما به فرضی که کمال طلبه کمک بکنید به جای این که فقط خودش کاغذ و خودکار روی میز خودش رو ببینه، اتاقش رو ببینه، خونش رو ببینه، خیابونی که اون خونه درش قرار داره رو ببینه، شهرش رو ببینه، کشورش رو ببینه، همینجوری دایرهش رو بزرگ کنید. حالا در واقع نه فقط الان از نظر بزرگ بشین، خب خونش رو ببینه، کشورش رو ببینه، بعد یه بزرگتر بشه قاره آسیا رو ببینه، بعد بزرگتر بشه کره زمین رو ببینه. اینا رو تو بحثای به هستی شناسی خیلی قشنگ میگیم. خب کره زمین رو ببینه، بعد کره زمین رو دید بیاد منظومه شمسی رو ببینه، بعد خیلی سریع دارم اینا میگم. منظور همینجوری که میره بعد میبینه ای ببین مثلا با این همه وسعت حالا اینکه کاغذ اون یه خطش کج باشه یا راست باشه کجای دنیا رو در آیا واقعا اینکه خودکار اون رنگش این رنگی باشه یا این رنگی باشه چه تأثیری در کل این عالم هستی داره؟ بعد تازه اگه فارو فراتر هم بذارید بگید آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، در این وسعت شما دارید دنبال اینی که گیر میکنید به اینکه مثلا رنگ کاغذی که دارید روش مینویسید چی هست، یه دفعه خودتون احساس اون کوچیک بودن اون چیزی که درگیرش هستید میشه. یک دنیای عظیم که شما درگیر اینه که آیا این خطی که دارم میکشم خط راست یا خط کجه. میگه ببین کج بودن و راست بودن خط تو در این عالم چه اثری میتونه داشته باشه. لازم نیست که اینقدر با این اهمیت بشه. اینجا باعث میشه وقتی دنیاش بزرگ بشه شدت هایی که داره روش هی میمونه رو چکار کنه؟ کوچیک ببینه، بتونه حزمشون کنه. پس یک بار دیگه اگر میخوایم به یک نفر کمک کنید، کمک کنید دنیاش رو بزرگ بکنید. وقتی میگیم دنیاش بزرگ بشه یعنی بیاین مؤلفه های دیگه ای رو هم تو دنیاش بگنجونید. یعنی شما که الان داری نگاه میکنی مثلا میگی من میخوام یه خودکار و کاغذ برام مهمه، این خودکار و کاغذی که داری بررسیش میکنی دیگه چه چیزایی دیگه اینجا برات مهمه؟ برات مهم هست که وقتی دخترت شما داری روی میز روی کاغذت میخوای چیزی بنویسی، دخترت بیرون داره مثلا بازی میکنه یا منتظره که شما بری بهش غذا بدی، پس اون یه چیزی که تو زمینه توه. وقتی داری اینو مینویسی حواست هست که مثلا دوستت الان میخواد بهت تلفن بزنه منتظره تو بهش جواب بدی، مثلا اگه دیرتر جواب بدی اون مشکلش حل نمیشه. وقتی داری اینو مینویسی حواست هست که مثلا برای کلاس برای بچه ها میخوای ببین یه مؤلفه های دیگه ای رو به دنیای اون در اون لحظه وارد کنی. یعنی میبینه یه کاری که داره انجام میده در چه ابعادی، یعنی جامعش میکنه. درست شد؟ میگه این کاری که تو داری انجام میدی در چه ابعادی میتونه تاثیرگذار باشه. تو داری فقط خط راست و کج کاغذتو رو میبینی در حالی که این کاری که تو داری انجام میدی تو ابعاد روحی، جسمی، اجتماعی، فرهنگی رو همه چیز داره اثر میذاره. به عبارت دیگه جامع بودنه، یعنی اون حجم داشتن هم باید بهش یاد بدی. پس در تفکر سیستمی دو تا کار میکنی. یک، کامل بودن رو باید بهش یاد بدی. یعنی چی کامل بودن؟ یعنی باید بهش بگیم که ببین اگر تو خودت رو فقط قلب ببینی هیچی دیگه نبینی، یعنی بگی آقا من یه قلبم و قلب رو به درستی بشناسی تو بازنده. چرا؟ چون قلب به تنهایی هیچ کاری نمی‌کنه. قلب، شما یه قلب سالم رو خارج از بدن داشته باشید اهمیت نداره. قلب وقتی اهمیت داره که در
سیستمه.
شما به عنوان یک جز وقتی دارید روی چیز حساسیت خرج میدید آیا اینو دارید تو سیستم میبینی؟ یعنی وقتی دارید توی کاری انجام میدید دارید جز کدوم کار سیستمه؟ کمک کنید ذهنش بتونه کامل ببینه. نقطه دوم دوباره جامع ببینه، یعنی دارید در چه لایه های اثر میذارید. مثال بزنم، چند سال گذشته این مثال رو به خاطر اینکه عینیه میگم، حالا جاهای مختلف مثال داره ولی این مثال رو شد هی تکرار میکنم از هم تا حالا بعد کسایی که شنیدن اینو از هم میگم برای که تو ذهن بمونه. من چند سال گذشته این مسیر رو داشتم میومدم مؤسسه، مثلا شما حساب کنید مثلا یه مسیر رو داشتم میومدم بعد اون مسیر رو 5000 تومان میدادم، یه کورس داشتم میشستم 5000 تومان میدادم، راننده به من گفت 10000 تومان. مثال دارم میزنم، اون موقع قیمت خیلی متفاوت تر بود. به من گفتش میشه 10,000 تومن. من 10,000 تومنی بهش دادم، گفتم بقیه‌اش گفت میشه 10,000 تومن. گفتم نه آقا، من هر روز دارم این مسیر میام، کلا مسیر رفت آمد منه. گفت نه خانم، میشه 10. دوباره من یه تکرار کردم، گفتم که این مسیری که من دارم میام، این مسیر رو نه 10,000 تومن. گفتم اشکال نداره. از ماشین پیاده شدم، گفتم من که راضی نیستم. از ماشین پیاده شدم اومدم. یه چند قدمی که رفتم جلو، چون من تفکر سیستم خیلی با خودم تمرین کردم، به محض اینکه رفتم چند قدم جلو با خودم گفتم که یعنی چی روزی نیستم؟ تو پدر خودتو داری در میاری، به افراد کمک کنی بیان یاد بگیرن، زندگیاشون تغییر کنه، جهت درست برن، اون بحث انسانسازی داری انجام میدی، بعد تو یک به خاطر 5,000 تومن میگی من راضی نیستم که این روزی حروم، یعنی حلال نیست دیگه وقتی تو راضی نیستی دیگه، ببره سر خونه سفره زن و بچهش بذاره، بعد اون بچهش از اون بخوره، بعد تو پدر خودتو دایری تو گوشه حرف تو اون بچه گوشه بچه نره، بعد یه نفر حرف راست میزنه تو گوشه بچه نره. یعنی تو به خاطر 5,000 تومن داری یه سری چیزایی رو برای ورود حقانیت به گوش اون زن و بچه اون آدم میبندی. این یعنی سیستم، یعنی شما 5,000 تومن الان بعد مهم بود دیگه، میگفتی من راضی نیستم، ولی یه دفعه وقتی میره تو سیستم اثرش رو میبینی، یعنی جامعه داری میبینی، یعنی ارتباطا رو داری میبینی. ممکنه تو ذهن دیجیتال بشه که اصلا از کجا معلوم که این بچه در آینده در معرض من قرار بگیره، ولی میگی تو سیستمی، اون در معرض هر کسی دیگه که قرار بگیره به دلیل اینکه روزی حرام به خورده و یه چیزی پدر مادر سر سفره بردن، باعث شده یه سری موهبت ها اصلا نفهمه، یه سری گفتارها اصلا نفهمه. همونجا تو همون دو سه قدمی که رفتم گفتم از شیر مادر حلال کرد، اشتباه کردم، گفتم راضی نیستم، حلاله. به این من از پنج تومن هم گذاشتم، نه به خاطر اون پنج تومنه، موضوع اون حلال و حرام این نه نگاه جان
مأموریت
هم
رب داشته
داره. آره
حالا کلا اگر مأموریتتون مثلا چیز دیگه بود
فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. مثلا من مأموریت هم سلامتی، مثلا سلامتی، خب ما اگر واقعا به سری از مواس دینی و مواس اصلی اون پایه ها اعتقاد داشته باشیم، خب شما کسی که روزی حرام میخوره میگیم دیگه این آتش داره مصرف کنه، بدن اون بچه، بدن اون زن، زن و بچه دامنا داره اصلا
الان مثلا الان میتونیم از اول عمرمون تا حالا هر کی که بهش ببخشیم، بعد اونو اگه نبخشم ما چه غلطی بکنیم؟ خب بعد خدا اونجا وارد میشه، یعنی ما اصلا مثلا اونا که خدا وارد میشه بهش نگیم، مثلا اگر که داره اضافه میگیره بهش تذکر
بدیم
که این کار
رو نکنه. چرا میگه یعنی بهش تذکر ندیم؟
یه تو دلیم رو بگیم ازش راضی هستیم بهش نگیم،
نگه کنیم میگن یعنی به کسی نگیم مثلا ما راضی نیستیم، بهش تذکر ندیم. ببین تذکر دادنه با بخشیدن و نبخشیدنه فرق میکنه دیگه. ببین من تذکر میدم که اون بفهمه کارش اشتباه،
اون عذاب وجدانه رو گرفته.
آره حالا بگیره یا نگیره، شما وظیفتون اینه که بگیم، میگم تو داری اشتباه میکنی اینجا رو، میگیم ظالم و معصوم دیگه، الان حق تو در واقع خورده شده دیگه، اینجا باید اعتراضت رو بگی. ولی اینکه بعدش بگی نه راضی نیستم، حالا به اونم گفتی برای اون اصلا مهم مهم تر مهم نباشه، ولی تو که مهمه دیگه.
بعضی که به سینه شون الهی که به حق نسته
نه، بعد تو که مهمه دیگه،
نه تو بعدی چه مهمه
نه اتش من درست رو به این میگم نگاه کامل و جام. حالا چجوری این کار رو انجام بدیم؟ یکی از مهمترین روش هایی که به ما کمک میکنه تفکر سیستمی یاد بگیریم و دنیامون بزرگ باشه موضوع هستی شناسی. یعنی شما اگر هستی شناسی یاد بگیریم،
آره
نه انسان شناسی با فهم
هستی شناسی تو خیلی قشنگه،
هستی شناسی خب بس هستی شناسی یک دفعه دنیاتون رو عوض میکنه، خب یک دفعه دنیاتون رو بزرگ میکنه، اصلا یه احساس آرامشی بهتون میده. حالا اگه من اینجا حساسیت هم نشون شد اتفاقی نمیفته، حالا اگه اینجا اینم رعایت نکنم هیچ اتفاقی نمیفته،
یکم ناآروم هم میکنه
آدم از اون جنبه مأموریتش. خب حالا این یه روش. روش بعدی که به صورت تکنیکیه روش تفکر چیزه، نقشه ذهنیه. نقشه ذهنی زیاد کار کنید. نقشه ذهنی چیه؟ خیلیاتون کار کردید میدونید. ببین مثلا مثال میزنم، ببینید اینو اینا جزو چیزاییه که مثلا دوباره بگم اگر میگید ما بریم کتاب کمال طلبی بخونیم، دوباره اینجا تاکید میکنم کتاب کمال طلبی نخونید، اما حتما نقشه ذهنی بخونید، چون این نقشه ذهنی به شما کمک میکنه کمال طلبیتون درمان بشه. درست شد؟ خب این کمال نقشه ذهنی چی میگه؟ مثلا مثالی که ما میزنیم خیلی مختصر میگم، آقا شما اومدن یک مهمان میخواد مهمانی بگیریم، خب برای گرفتن یک مهمانی لیست کارهاتون رو میتونید بنویسید. مثلا بنویسید، مثال میزنم، خریدهایی که میخواید انجام بدین، مثلا تمیز کردن خونه رو بیان بگین، دعوت مهمانها رو بیان بگین، مثلا حالا نظافت فردی رو بخواید بگید، درست کردن قضا، ببینید لیست میکنید. خب میگه تو لیست کردن، تو تمیز کردن خونه ممکنه 4 تا شاخه کار میخواید انجام بدین، درست شد؟ باز اینا رو باید زیرش بنویسید دیگه. خب نقشه ذهنی روشیه که بر اساس سیستم نرون های عصبی طراحی شده. حالا نرون های عصبی چی هستن؟ ببین نگاه کنید، شکل نرون عصبی این شکلیه. نرون های عصبی میدونید چی هستن؟ کوچکتری سلول های عصبی هستن که وقتی کنار هم قرار میگیرن رشته های عصبی ایجاد میکنن. وقتی من دارم یه ضربه میزنم الان به دستم، اولین رشته از اولین نرون عصبی نگاه کنید، ببین این یه نرون عصبیه که داره این تعداد شاخ هست. خب این نرون عصبی بعدیه، وقتی من دارم یه ضربه ای به این نرون عصبی وارد میکنم، این فضایی که اینجا بین دوتا نرون عصبی آزاد هست، دوستانی که صوت رو گوش میکنن همراه این صوت تصویر رو میذاریم، تصویر تخته رو میذاریم اونجا با هم ببینم، این تصویر فضایی که اینجا آزاده بین دوتا فضای بین دوتا نرون عصبی بهش میگن فضای سیناپسی. خب وقتی من دارم اینجا ضربه دستم رو وارد میکنم، به انگشتم دارم ضربه میزنم، اولین رشته عصبی این فرمان رو میگیره میاد اینجا، اینجا یه آنزیم ترشح میکنه، میزه تو این فضای سیناپسی، فضای سیناپسی این آنزیم رو منتقل میکنه به رشته عصبی بعدی، باز این دوباره میره بعدی، همینطور رشته عصبی داخل پیدا میکنه، میره به مغز، مغز فرمان میده دوباره برمیگردونه دست من، این سلولم دچار احساس درد میکنم، درست شد؟ پس روند این شکلی میره دوباره برمیگرده. حالا
تعریفش
رو باید
یه
میگه کوچکترین
رشته های عصبی،
نرون ها کوچکترین سلول های عصبی هستن،
رشته های عصبی رو تشکیل
رشته های عصبی رو تشکیل. خب حالا بعد در مورد این میخوام در مورد تکرار و تمرین و اصلا اینکه افراد کمال طلب چه اتفاقی اینجا براشون میفته توضیح میدم. خب ولی الان این قسمت رو ببینید، ببینید وقتی شما میاد مهمانی میخواید دعوت کنید، مهمانی میخواید بگیرید، کارهاتون رو لیست میکنید. این روش لیست کردن با ذهن ما و نرونهای عصبی ما ساختاری نداره، چیز نداره، تناسبی نداره، شکل هم نیست. یعنی شما باید تلاش کنید یادتون باشه ردیف اول چی بود، ردیف دوم چی بود، بعد قابلیت شاخه زدن نداره، هی لیسته، درست شد؟ اگر همین لیست رو بیارید روی فضایی که بهش میگن نقشه ذهنی، خب میگه تو نقشه ذهنی شما بیا کاراتو دسته‌بندی کن، مثلا میخوای بگی خریدها، بنویس خرید، مینویسی مثلا غذا پختن، مثلا میزنی دعوت کردن، بعد اینجا یادت میاد که خب تو خرید چند تا خرید داری، ملزومات مثلا پذیرایی لازم داری، بحث مثلا غذا، خرید غذا رو داری، بحث مثلا میوه و تنقلات رو داری، باز تو میوه و تنقلات میتونی شاخه بزنی، تو مواد غذایی میتونی شاخه بزنی، تو ملزوم، نگاه کنین چه جوریه، میبینی؟
میپسنده مغزی،
درست شد؟ چون ما ساختار مغزی همسانه، این از نظر حافظه قدرت حفظش در ذهن شما خیلی بالاتره، مثلا یکی از روش های حفظ کردن، آره، یکیش میشه همین قدرت حفظ کردن و فهم به شدت اینجوری میره بالا. خب نقطه بعدش اینه که ما از این روش میخوایم استفاده کنیم، این روش به شما کمک میکنه یاد بگیرید سیستمی فکر کنید. یعنی مثلا من الان میخوام کلاس برگزار کنم، میام میگم آقا چه سرفصل هایی بزنم یه تیتر میشه، چه کسانی شرکت کنم تو دوره تیتر دوم میشه، چه تایمی بزنم تیتر سوم میشه، کجا برگزار کنم تیتر چهارم میشه، اهداف دارم چی باشه تیتر پنجم میشه، اینا میشن شاخه دوری ستاره که باز هر کدومشون کلی شاخه میگیرن. وقتی میخوام تصمیم بگیرم که کجا برگزار کنم، نگاه میکنم که کیا میخواستن شرکت کنن، برای این کسایی که میخوان شرکت کنن این جایی که میخوام مکان بگیرم تناسب دارن اینا با هم، اینا رو به صورت نقشه ذهنی میبینم. موضوعهایی که میخوام بگم رفتی به اون مکان، مثلا اون موضوعی که من میخوام بگم رفتی به اون کسی که میخوام شرکت کنن داره یا نداره. من اگه الان دوره تربیت مربی کمال طلبی داشته باشم موضوع چیز دیگه ای میبندم، ولی وقتی با افراد کمال طلب سر کار دارم چیز دیگه میبندم. شما میتونید همزمان این نقشه رو با هم ببینید. این باعث میشه که ذهنتون یاد بگیره لایه لایه فکر کنه. درست شد؟ مثل اینکه گفتم فرامطالعه بکنید. ببین تو فرامطالعه کسی میتونه فرامطالعه انجام بده که ذهنش اینجوری شده باشه. شما هر روز که بلند میشید کارهاتون رو به صورت نقشه ذهنی برای خودتون بسازید. آقا امروز میخوام یه سری کاری دارم مربوط اداره است، یه سری کاری دارم مربوط کار شخصی، یه سری کاری دارم مربوط خونه است. کارای خونه، یه سری لباس شستن دارم، یه سری مثلا غذا پختن دارم، یه سری مهمانی رفتن دارم. کارهای محیطی بحث ادارم، تماس با این همکارم بگیرم، اینجا رو برنامه‌ریزی کنم، اینو تایپ کنم، اینو ارسال کنم. تو قسمت کارهای شخصی مثلا آرشگاه میخوام برم، آرشگاه برم لباسامو بگیرم، این دعا رو قرار بوده بخونم، دعا رو بخونم. ببین یه سیستم. بعد میگه خب وقت داری برای این کارو؟ میگه خب ببین اگر مهمانی بخوام برم تو قسمت اداره که باید قبلش این کارو انجام بدم به این نمیرسم دیگه. بهتره که مهمانی رو یک ساعت دیرتر برم که برای فردا که میخوام این کارو انجام بدم کار اداریمو الان انجام بدم، فردا کارم زودتر بشه. ببین اینا رو با هم توی نقشه
میدیدم.
این به شدت به شما کمک میکنه ذهنتون یاد بگیره سیستمی فکر کنه. یعنی تک بعدی وقتی دارین کار ادارتون رو انجام میدین احساس نمی‌کنید که این کار باید 100% انجام بشه. میدونید یه درختی، یه مجموعه از کارها رو دارین که شما برای این کار ادارتون نیم ساعت بیشتر وقت نذاشتین. اگه وقتتون رو بذارین آشپزیتون میمونه، پختن غذاتون میمونه، مهمون رفتنتون هم میمونه. یعنی حجم کاراتون همه رو با هم می‌بینید. خوب میتونید اینا رو با هم به تعادل برسونید. دوباره نه بدین بدین نگاه کنید، دوباره تاکید می‌کنم من فقط دارم این تکنیک رو اشاره می‌کنم. این روش داره، باید برین یاد بگیرین. آقا نقشه‌تون حتما باید وسط دفتر باشه، از چه شکلایی استفاده کنین، چجوری شاخه بزنین، اینا یکم روش داره. خب دوباره بگم بحث کمال طلبی بحث ریشه‌ایه. تو ذهنتون نیاد که باز به ما ارجاع دادن برم جای دیگه کار دیگه انجام بدم. چرا همین الان به من تکنیک نمیگن؟ اینا تکنیکن ها، همین نقشه ذهنی تکنیکه، ولی چون توی این اصلا موضوع این دوره نیست، ما فقط داریم میگیم شما از این چجوری استفاده کنید. من به شما قول میدم شما هر جایی سرچ بزنید روش ها پیدا نمیکنید. من اینا رو توی این تقریبا دیگه 13-14 سال شده دوستانی که داره بحث کمال طلبی هستن، یکی از مهمترین روش هایی که بهشون کمک کرده این موضوع درمان بشه همین نقشه ذهنی بوده. یعنی من یه بازه چند ماهه، مثلا یک ماه 30 روزه بهشون گفتم هر روز نقشه ذهنی بکشید. درمان کمال طلبی فقط با تکنیک نقشه ذهنی 70% درسته اصلاح بشه.
شکل همین نرونایی
نرون‌هاست.
خب بعد این فضای سیناپتی چی باشه؟
نه الان اونو کار نشته باشید. الان میخوام بگید این شکل اینه. بعد اینو هنوز درس دارم.
درس نگارش.
بله بله گفتیم تفکر سیستمی به ما کمک میکنه کامل ببینیم، به ما کمک میکنه جامع ببینیم. خب وقتی دارید نقشه ذهنی میکشید همه چیز رو مینویسید، اما مثلا من در روز کار ادارم هم دارم، کار خونه هم دارم، کار شخصی هم دارم، بعد تو اینا دارید شاخه میزنید کامل میبینید دیگه. بعد ارتباط هم میگیرید، میگه خب اگه برای نیم ساعت بذارم معناش اینه که به اینای دیگه نمیرسم دیگه، پس باید برای این مثلا 5 دقیقه بذارم، برای این 10 دقیقه بذارم، برای این یه رو بذارم. ارتباط هم بینشون برقرار میشه. نقشه ذهنی بهترین ابزاریه که اگر تمرین برین روش ذهنتون رو فعال میکنه برای تفکر سیستمی. یعنی فعال میکنه شما سیستمی ببینید. هرچه از این بیشتر استفاده کنید لایه های ذهنیتون فعالتر میشن، یعنی سلول های مغزیتون بیشتر میتونن فعال بشن، مسائل مختلف رو شناسایی کنن.
تونکانی مطالعه خیلی کمک.
بله یکی از روش های تونکانی. نقشه ذهنی رو الان فعلا بهترین راهش اینه که در مورد کارهای روزمره‌تون استفاده کنید.
الان ما کمال طلبیم، رفتیم در حد بلند.
بله بله. این کمک میکنه که اتفاق
مثلا موقع آشپزی شما مثلا آب برنج تو می‌ذارید، همزمان ظرفا رو می‌شورید، بعد
مثلا شما میگه آقا من از ساعت 10 تا ساعت 12 میخوام نقشه ذهنی کارامو بنویسم، بعد میگه آقا من تو این دو ساعت میخوام چه کاری انجام بدم، مثلا اینجا باید این تمیز رو انجام بدم، اینجا توی کاراتون توی میذارین، بعد اونجا میتونی زمانبندی درست انجام بدی. خب قسمت بعدی میگم، خب بذارین یه لحظه همزمان این رو هم بگم، نگاه کنید همزمان این رو توضیح بدم. نگاه کنید وقتی شما سیستمی میبینید، یعنی با نقشه ذهنی میای سیستم رو میذارید، ذهنتون واقع نگر میشه، میگید آقا اگر من الان برای این برنامه ریزی، ما بچه هایی داریم که مثلا یه برنامه 5 دقیقه میخواد بنویسه، 2 ساعت زمان میذاره، تون برنامه طول میکشه. خب میگه شما واقعی بین نیستی، شما یه لیستی از کارها رو نوشتی، بعد کلا 2 ساعت هم بیشتر وقت نداری، بعد همه زمان رو تو داری میذاری رو برنامه، بدون که وقتی 2 ساعت داری زمان میذاری 5 تا کار دیگه تو زمین میمونه. این ناخودآگاه باعث میشه شما واقع نگر بشی، من 10 دقیقه بیشتر برنامه وقت ندارم بذارم. اینا مال درمان کمال طلبیه ها، متوجه این چی شو؟ برای کسایی که کمال طلب نیستن این استفاده داره، ولی درمان کمال طلبی همراه درد، دوباره تاکید میکنم، زحمت داره، اذیت میشین، میگین آقا من ذهنم اونجا، من اگه تمرین جدول برنامه‌مو کامل نکنم اصلا نمیتونم هیچ کاری بکنم. میگم نداره، ده تا بعد خود میشه اصلا، اگه نتونستی بذارش کنار. میگه خب بعد چیکار کنم؟ میگم بذارش کنار، 4 تا کار دیگه رو نقشه ذهنت مشخص کردی، برو به کارهای دیگه برس، بذار تمرین کن، بذار یاد بگیر، یه تایمی گذاشتی انجام ندی رهاش کن، بذار اون ذهن عادت میکنه. نقشه ذهنی به شدت، آره نقشه ذهنی به شدت ذهن شما رو سیستمی میکنه. من واقع نگر
تکمیل
نکرد. آره میگم. آره میگم. درست شد؟ یکی یه سوالی داشت.
من
یه
نیمسان
نه. الان هم در
صورت ما همینه.
آتسون
که
رشته
آتسون که چیز میشه اون
رو نباید بگیم. نه. الان توی قسمت
تمرین تکرار. آه یادم من سوالم شد.
اینه که بحث
هشت
شناسی مباحث
یه نفسی
استاد
عظیمی.
شما گفتید این که کم رنگ میشه موضوعات وقتی تفکر سیستم میشه، بعد این با اون موضوع چشم انداز که گفتید وقتی چشم انداز داشته باشه بند کفشش هم
نداشته،
خب این چه جوری میشه که اونجا بند کفش
مهم میشه سیستم میبینه دیگه، سیستم میبینه نه دیگه همین سیستم شما تو بند کفش گیر نمی کنی، این رنگ بزنم این رنگ بزنم این رنگ بزنم، میگی کدوم رنگ بذارم که اثرش بیشتر بشه، اثر گذاریش مهمه دیگه. ببین در جزبینی و کمال طلبی شما اینقدر درگیر رنگ بند کفشت میشی، آبی باشه قرمز باشه سبز باشه زرد باشه اینو عوض میکنی که دیگه زمان میگذره تو مهمونی نمی مثلا تفریح نمیتونی بری. خب در این نگاه سیستمی اینه که خب اون جایی که من میخوام برم مهمانی بهتر رنگ قرمز بپوشم و رنگ زرد بپوشم، تشخیصش بهت کمک
میکنه.
نقشه ذهنی میتونه کمک کنه ولی الان انجام نده، الان هیچ، اول دیگه که دست تو راه بیفته تو کار روزانه تون الان استفاده کنید. یه خرید میخواییم بریم، سر نقشه ذهنشو بدشیم کجا بریم، خرید با کی برم، چقدر مبلغ بخرم، چیا بخرم، این یه نقشه ذهنشو بدشیم. مهمونی میخواییم بریم همین، مهمونی میخواییم بگیرین همین، یه روز پاریسون همین، بذار نوز اینتون را بذارم نقشه ذهنی بحث نقاط ویژگی ها الان نریم، بذارم تقسیم بندیش با هم متفاوت بذارم. بریم گزینه دوم رو تفکر
سیستم، عزت نفس رو سالم کنیم یک
سه تا غلطه بود
الان پیدا کردم از اخبار لیستی از اول تفکر سیستمی 5-6
مثلا
نگاه کنید اگر کمان سلامی داشته باشه نتفکر سیستمی بیرسه نتیجه گیره یک کنید گیر میدید آخرش چی میشه؟ نتیجه شما من بگیم چی میشه؟ خیلی گیر میگه آقا شما بیا بذار من اگه الان بهت بگم آخرش چی میشه؟ گامای اول از من ندارم این اول بگید آخرش چی میشه؟ ببین بذار اینجوری بگم آقا کمان سلامی کمان سلامی مصابیست با گیر دادن اگه گیر میدید بذار اینجوری مده میزنید به این گیر دادن مد نظرتون باشه، اگر من یه چیزی میگم حواستون باشه اونجایی که به صورت عادیه نه اونجایی که هی میزنید گیر میدید منظور کمال
طلبیه
هم کلمه یادتون باشه خودش جنه خیلی از کارا رو میگیره.
یه کتاب آنگران مثلا کمال طلب
آفرین. یه کار روز انجام میده و چرا این کارو خوبه داره قربانی میشه؟ من برم تذکر کنم که قربانی نشه.
آره. فکر
میکنه فقط خودش تشخیص میده. بخاطر همین حس زرد کاریه میشه
که تشخیص بده. میگه چرا تشخیص داده؟
به
اضافه
خودش تشخیص
داده. باز گفتم گیر. نگا هر جا عادی بود نه. حتی گیر شد کمال طلبه.
الان مثلا نظافت
به خود گیر هم گیر میدین آفرین.
آره
مثلا
یعنی بس مسئولیت پذیر
میگیر به خود گیر هم گیر
میدن
بس مسئولیت پذیر. نتیجه تست همون امروز میگی؟
نه
خودتون گفتی چرا
مسئولیت پذیر مثلا که افراد میگم شلخته باشن این همش بریزن بپاشن یه مثلا شون زرجش نظرن تو یک
بار دوبار میگی
خب دفعه هم میگی این نباید این نظر برات
اهمیت داشته نگاه کنین آخر
بحث
که
دارین
نتیجه
میگیرین
سوال اول بحث رو نپرسید.
اصلا به تمرینم
نمیرسید. سوال اول بحث اینه که اگر اینا یه بستن شما 70% شو داشتید کمال طلبی بگیرید. اگر
تو بگیرید کمال طلبی. ما اصلا پس فهمیدیم کمال طلب نبودیم. اشتباه ما.
بریم بقیه چیزا رو
ببینیم.
بله بله با هستی شناسی دنیاتون رو بزرگ کنید. این یه نقطه. نقطه دوم تو بحث تفکر حرف نزنه میگه نقطه دوم تو قسمت تفکر سیستمی ابعاد با دیگر این دیگر با دیگر ابعاد وجودی خودتون آشنا بشید. آقا وقتی شما دارین فکر میکنید مثلا براتون مهمه مثلا لباس که دارین میپوشین وجهه اجتماعیتون حفظ بشه مثلا تایید میخواین بگیرین وجهه اجتماعیتون حفظ بشه دیگه. از نظر بعد زمانی هم نگاه کن، از نظر روحی هم نگاه کن، از نظر مثلا خانوادگی هم نگاه کن، ببین حق الناسه اینجا چی میشه، ببین حق الله اینجا چی میشه، مؤلفه های دیگه رو هم تو این زمین اضافه کن. بعد ببین تو وقتی داری یه کاری رو انجام میدی چی اثر داره که باز با موازنه اینجا رو توضیح میدم. پس یک انسان ابعاد مختلف خودش رو از نظر عمل کردی باید بشناسه که این با بحث تفکر سیستمی شد. بود
چیه بار گیره
بسنه؟ بود معنویت نگاه کنید شما به عنوان یک انسان ممکنه مثلا رو خوراک خودتون کمال گرایی کن کمال طلبیتون رو خوراک کنید حساس باشید که خورد و خوراک کنید. خب بیگه شما حواستون به بحث معنویتتون هم هست، حواستون به بعد روحیتون هم هست، حواستون به بعد اجتماعیتون هم هست. یعنی خودتون نقشه ذهنی بکشید ابعاد مختلف خودتون رو هم بنویسید. حالا مثلا من اگه حواسم به این هست که من حتما باید لباسام ست باشه، آیا از نظر روحی این ست بودن به من آسیب نمیذاره؟ اینقدر زمان میذارم ست بشه مثلا معنویتم آسیب نمیذاره؟ باید ابعاد مختلف خودتون رو بشه.
کلا آرامش میتونه قربانی میکنه. اصلا اگه خود محور باشه.
من
هم دیدم اینطوری بدتر نمیشه مثلا
نه دیگه نگاه کنیم ما میخوایم جزئی نشیم دیگه. میخوام بگم ببین کسی که الان رفته روی قسمت جسمی جزء شده، ببین تو وقتی داری به این میخوام موازنه رو الان بگم جزئی وقتی داری به این جزء میشی به بقیه دیگه توجه نمیکنی. ببین داری همه رو از دست میدی. حالا الان میام.
یعنی
استاد
اینجوری میگه که یه لحظه مکس کن، بقیه
عبادم بسنج. بعد نگاه کنید بذار اینجوری بگم تو این قسمت بگم
انتخاب بین بد و
بدتر دیگه. اینجا رو ببینید نگاه کنید اگر شما ابعاد دیگه خودتون رو بنویسید و روی نقشه بیارید، اینا رو یه لحظه چیز نکنید، من اینا رو توضیح میدم. خب ببین ابعاد دیگه خودتون رو بنویسید و روی نقشه بیارید متوجه میشید که شما چقدر ابعاد مختلفی دارید که باید بهشون توجه کنید و الان اتفاقا شما به صورت تک بعدی فقط دارید به یک بعد توجه میکنید. شما که تو ذهنتون هست همه چیز باید کامل باشه، ببین به خاطر یه جز داری همه کاملا رو دست میدیم چیکار کنم که بتونم این کاملا رو داشته باشم؟ پس 10% به این میذارم، 20% به این میذارم، 30% به این میذارم، 50% به این میذارم، حالا اینجوری من کامل میتونم داشته باشم. اینجوری ذهنتون جمع میشه میگه خب بس به بعدی روحی هم پرداختم، کامل رو در کل میبینه نه کامل رو در جز.
مثلا خواهد یه مهمونی بگیره، واجب هم هست مهمونی رو بگیره، اینقدر براش مسائل جزئی اون مهمانی بود حائز اهمیت میشه، مهمانی به تاخیر میفته، اصلا از حیث انتفاع میفته.
اصلا یه چیز دیگه بذار همین مثال مهمانی که میزنید، اینقدر فرد در مثلا نظافت خونه و در درست کردن غذا حساس میشه، تمام انرژیشو میذاره اونجا. بعد وقتی که مهمان ها میان اینقدر این چهرش خسته و پوفته است که به مهمانی که این تمام تلاش رو کرده انواع غذاها رو درست کنه، دسرا رو بذاره، شیدمان رو اینجوری باشه، چهره اون چون اینقدر احساس خستگی داره، مهمان احساس اذیت بودن داره، میگه ببین من خود اینقدر خسته شده. بعد به جای اینکه شما انرژی داشته باشید به مهمانتون انرژی بدین، چهره شما نشون از اینه که مثلا ناخودآگاه اصلا این چیزا احساس میافته، معذب میشی، آفرین، احساس میکنی که
زبان بدن بد
میشه چون دست خود نیستی که خسته ای. خب این میشه اون تک بعدی دیدنه. شما وقتی دارید مهمانی میگیرید تو نقشه ذهنیتون میگین من از نظر روحی حالم چجوری باشه، حالم خوب باشه، پس اگه میخوام حالم خوب باشه مثلا روز قبل این وسایل آماده کنم، یه کسی هم کمک دستم بیاد، چون وقتی مهمان ها میان من میخوام بیشتر میشه مهمانان باشن. کسی که کمال طلبه کار رو به دیگران نمیتونه بسپاره دیگه. خب ولی شما اگه یه نفر بیارید به شما کمک کنه، شما زمان بیشتری دارین به مهموناتون برسین. یا مثلا میگم کسی که کمال طلبه چون نمیتونه به دیگران واگذار کنه، مهمون دارید، مثلا جز مهمونا خواهرتون هم هست، دختر خالتون هست، نه به اونا نمیگم، هم منتش هم اونا هم اونا نمیتونه انجام بدن، خودم انجام میدم. در حال که شما میتونید تو مهمونی هم برای اشتراک بگید
من یه مامرزه نمیخواست از مهمون نماد
کار نکشید. خب
مامرزه
حالا این تک بادی
خودم میرم کمک میکنم ولی کسی میاد
نه نگاه این تک بادی برای
قبل بعد روایت هم بگید
نگاه کنید تمرینی که برای واقع بین بودن، یعنی روندی که برای واقع بین بودن باید برید، شامل این هست. لیستی از کارهایی که میخواهید در بهترین حالت اونها رو انجام بدید بنویسید. مثلا میگید آقا مثلا من تو محیط کاری بهترین حالت میخوام مثلا نوع لباس پوشیدنم باشه، اینجوری تماس گرفتنم باشه، ارتباط با همکاران باشه، توی خونه میخوام این باشه، این باشه، این چه لیستی از کارهایی که میخواهید در اونها عالی باشید و همش دارید تلاش میکنید توی اونا عالی باشید رو بنویسید. برای هر کدوم از اونها جزئیاتش رو مشخص کنید. نگاه کنید اینجا یه نکته مهم بگم، خیلی وقتها کمال طلبها یک مفهوم کلی به نام کامل بودن و عالی بودن در ذهنشون هست، کاملا انتزاعی و ذهنیه. خب بعد بهش میگه خب بگو یعنی چی کامل، قفل میکنه. میگم ببین مثلا من اگر میخوام بگم میخوام یه لباس عالی بپوشم، میگم رنگ لباسم این باشه، جنس لباسم این باشه، این اینجوری باشه، میگه هیچ وقت بهش فکر نکردم، فقط میدونم باید تو عالی‌ترین حالت باشه. بهش میگه خب جزئیاتشو بگو، جزئیاتش رو نمیدونه. خیلی وقتها کمال طلبها فرصت فکر کردن به جزئیات رو ندارن، درست شد؟ فقط یه مفهوم عالی بودن تو ذهنش شکل گرفته.
جالبه جزئیات
اگر آره. خب اصلا تصویر مطلوبی نداره که با اون مقایسه کنه، یه مفهوم عالی بودن تو ذهنشه، چون اون نشسته براش بنویسه، نگفته آقا من وقتی یه ماژیک میخوام، میگه من بهترین ماژیک رو میخوام. خب این کلمه هر میدونه، بعدش میگه خب بهترین ماژیک بگو ویژگیاش، میگه بهترین باشه دیگه. میگم نه ببین من داشتم تو مشاوره خیلی شاید نیم ساعت درگیر این بودم که طرف خودش رو قانع کنه بیاد ویژگی بگه، بعد وقتی ویژگی گفته بعد اینجور کنه اینو که دارم که بچه نق میزنم، دقیقا همین حالتو نیم ساعت درگیرشون گفته این ویژگی ها. میگم خب باشه، مگه نمیگه همسر اینا رو داشت؟ میگه آره. میگم مگه الان اینا رو نداره؟ هر کدومو نداره تیک بزن. میگه خب من از ده تا هشت تاشو داره. خب پس بچه میگه همسرت خوب نیست؟ میگه تو الان اینجوری ندیده بودم. ببین ما خیلی از بچهای کمال طلبو داریم که در مورد جزئیات اون چیزی که تو ذهنشون اینه که باید عالی باشه اصلا فکر نمیکنن.
چرا
چیستی
چگونگی
اینا
تو مرحله چگونگی
فیلم کاره بله سری میرم تو چگونگی خود خیلی میره. خب بعد اهدافش رو بنویسید، بعد امکانات لازم برای اونها رو بررسی کنید. خب دو تای دیگه شو بخونم برم پای تخت توضیح بدم. بازه زمانی برای اونها مشخص کنید، همه اونها رو با هم بذارید با هم بررسی کنید، بریم ببینیم یعنی چی. نگاه کنید دوستانی که دارن صوت رو گوش میکنن، برای تصویر، تصویری که همراهش فرستاده میشه، سمت راست دارم تصویر رو میکشم، سمت راست تخته. نگاه کنی شما اومدید یه نقشه ذهنی اینجا میکشید، مثلا میگی تو محیط کارم، خب میگی تو محیط کارم ویژگی های عالی بودن هم چیه؟ ویژگی های عالی بودن رو اینجا بنویسید. خب بعد مینویسید در چه بازه زمانی، مثلا دو روز روزی 4 ساعت. خب بعد می نویسید چی گفتم؟ امکاناتی که لازم داره، اینو 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 این میخواد. مثلا میگم جزئیات کاری که باید انجام بشه شامل اینو اینو این میشه.
مرکز چی باشه؟
هیچی، این هیچی نیست. خب نگاه کنی یه نقشه اینجوری کشیدی. خب بعد میایی برای مثلا آشپزیتون دوباره یه نقشه اینجا میکشی. خب میایی برای مثلا نظافت خونه یه نقشه میکشی. برای کاری که تو اداره دارید انجام میدید یه نقشه میکشی. خب این نقشه ها رو جدا جدا بکشیم، رو برگه های جدا بکشیم، بعد اینا رو رو زمین بچینیم کنار هم یهو ببینیم. خب این همه امکانات برای این همه امکانات برای این همه امکانات برای... بعد برای این باید 400 زمان بزنم، برای این 400 زمان بزنم، برای این 400 زمان بزنم. بعد من باید یک روز من مثلا 50 ساعت زمان باشه. آیا اصلا این واقع نگریه؟ آیا این با واقعیت اصلا تطبیق داره؟ آیا اصلا این در ظرف من هست که من همه این کار رو با هم بتونم توی یه روز انجام بدم؟
50 ساعت نه 4 ساعت توانشو دارم؟
توانشو دارم یا ندارم؟ بعد امکاناتش اصلا هست یا نیست؟ ببین این کمک میکنه شما یه حجم زیادی از کارها رو ببینید اصلا در ظرف زمانی شما و در ظرف وجودی شما میکنجه یا نمیکنجه. اصلا هدف همینه که ببینید نیست.
بعد اونجا
مهمترین اتفاق چیه؟ یهو احساس همین اذیت شدن شدید. پس هیچ کار نمیتونم
ببین
رسیدی به نه دیگه اینو واقعیت داره میبینید. نگاه کن شما تو ذهنتونه، خب ذهنتونه که یه کار عالی انجام بدید، یه آشپزی عالی بکنید، یه چیز درسته همش عالی بودن از دقیقا میزنید. بعد این زن شما رو با واقع میگه چی ببینید این عالیه که داری میگی این این حجم کار. حالا پس بیا اینو یه دونه شما انجام بده، نمیخواد نمیگم یه دونه انجام بده، شروع میکنید به کار. بعد اون سیستمه
انگار که اونه دیگه نیست،
این دیگه همون جایی که اون زجره افتادن اون نوک و کندن پراست
مثلا
مثلا فایل های ذهنی شما مرتب میشه، این همه معروف کاری رو که میخوان انجام بدن و همه مثل همه رو هم 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 این که من دارم میگم چون من در افراد زیادی این حس رو گرفتم، یعنی گام اول رفته دوم رفته رسیده به این گام، این گام انجام داده حس تغییر کرده. خب یعنی الان ما به گام چندم رسیدیم؟ گام ششم. شما باید گام اول و دوم انجام داده باشید که گام ششم رو درک کنید. متوجه؟ الان که دارید میشنوید خب باورهاتون سازگاری ولی مثلا رفتید عزت نفس سیستم رو بزرگ کردین، یه سری باورها درتون اصلاح شده، بعد که میرسید قشنگ درکش میکنید. متوجه؟ دوباره بگم از این کلاس که تموم میشه حجت به شما تمامه. اگر احساس کردید برید یک کتاب دیگه بخونید کمال طلبیتون اسلام بشه، من به شما قول میدم چیزی بالاتر از این دیگه واقعا دیگه تکنیک خیلی جاها تکنیک فقط به خاطر اینکه سرمون بند بشه ها، یعنی تا نگرشتون تا این اتفاقا درونتون نیفتاده باشه تکنیک برای شما اثرگذار به صورت تنها دارم میگم ها، تنها اثرگذار نیست، اینا باید با هم انجام بشه. خب بریم تو مرحله بعدی.
الان اینکه میتونیم لیست از کارهایی که میخوایم توش عالی باشیم
آخرش
چی چند نمونه مثلا بیایم بود کار، بود فردی، بود خانوادگی، اینجوری تو ابعاد مختلف یه نقشه بکشیم همون 4 بعد اصلی.
حالا اونم نبود نه، الان اینجا منظورم اون نیست، اینجا منظورم یه کار مثلا شما میگید آقا من امروز 10 تا کار انجام بدم،
این دیگه تو کارتون رو مثلا
مطالعه ام میخوام اینجوری باشه، من مثلا نظافتم میخوام اینطوری باشه، موضوعات رو برای هر موضوع یک نقشه بکشم. ببینید این بحث موازنه کردن خیلی بحث مهمیه، اشاره کردم تو اسلاید قبلی. ببین اگر شما اومدید روی نقشه ذهنیتون گفتید من بعد معنوی دارم، بعد جسمی دارم، بعد روحی دارم، بعد اجتماعی دارم، مثلا بعد مثلا بگیم خانوادگی دارم، اومدید ابعاد خودتون رو بررسی کردین، وقتی به عنوان یه فرد کمال طلب روی یک موضوع زوم میکنین، جمله رو دقت کنین، ببینید برای اینکه یک کاری رو کامل انجام بدید
دارید چه کارهایی دیگه رو از دست میدید؟ یعنی چه چیزی رو از دست میدید؟ مثلا شما برای اینکه تربیت بچه‌تون رو درست انجام بدید به شدت براتون مهمه. مثال زدم تو جلسه گذشته، اون خانومی که کمال طلب بود میگفت من انتظارم از بچه تنسانم اینه که یه خانوم 40 ساله باشه، درست باید میوهش رو بخوره، بدون دستاش رو بشوره، میوهش رو طوری پوست کنه که به زمین نریزه، آب میوه از دستاش نچه، که همه اینا رو با جزئیات اگر هم انجام نده ایشون هنوز صورت نگرفته، هنوز اوزه میوه خوردن نداره، تو که نمیتونی این مثلا میوه رو پوست کنی، بده خودم پوست میکنم، من دائم سرزنشش میکنم. ببین این با این احساسی که داری اینجا انجام میدی، شما از نظر اجتماعی بچه تو داری مؤدب وار میاری، ولی از نظر آرامش روحی این بچه کلن داری آرامش روحی بچه و عزت نفسش رو داغون میکنی. اصطلاحا برای اینکه یه چیزی رو به دست بیاری داری موازنه میکنی چه چیزی رو به دست بگیری. خیلی مهمه، یه چیز رو به دست میاری، چهار تا چیز دیگه داری از دست میدی، حواست هست به اونه که داری از دست میدی؟
بعضی از این خانوم های مرتبی که بچه هاشون هم خیلی منظم و مرتب هم
الان دارم، من الان دارم یک خانوم دکتری که به شدت منظم، به شدت مهم به براش تربیت بچه ها کلن عزت نفس و داغون. خب یعنی شما یه بودو درست میکنی، چهار تا بودو دیگر رو میزنی، میگه ببین وقتی گیر کردی توی یه کاری ببین موازنه کن، بگو اینو دارم به دست میارم که اینم میخوام بیارم، پس 10% از این کم میکنم، 2% از این کم میکنم. موازنه کنید با هم دیگه، یعنی یاد بگیرید موازنه کنید. دوباره بگم چه زمانی موازنه میتوانید بکنید؟ وقتی سیستمی بودن رو
یاد
گرفته. اگر بودای مختلف رو ندیده باشید، ارتباطاش رو ندیده باشید، تو موازنه رو مشکل میخواید. آقا من 5000 تومن پولم رو دادم رفته، دارم موازنه میکنم. با چی داری موازنه میکنی؟ با بود انسانسازی دارم موازنه میکنم. میگم آقا 5000 تومن هم رفت، میگم ببین سطحش خیلی پایینه ها، چی رو دارم به دست میارم، چی رو دارم از دست میدم. ببین این موازنه به شدت به شما کمک میکنه اون اذیت شدنه در شما کم باشه، اذیت شدنه تو رو خیلی کم میکنه.
یکی مثال میتونیم
موازنه. ببین افراد کمال طلب واقعا اینجوری ها، مثلا برای اینکه 1% یه چیزی رو 1% از کل زندگیشون رو 100% انجام بدن، 99% دیگه زندگیشون رو داغون میکنن. 1% و یک موضوع رو میخوان 100% انجام بدن، 90% هست.
شاید تک بودی بزرگ شدن خسته. آره. میشن.
آره دیگه، همینه دیگه، اصلا کلا افراد کمتر یکی از ویژگیشون تک بودیه دیگه،
در مقابل تک بودی تفکر سیستمی.
آره ها. آره دیگه، همین همینه میگیم. ببین افراد کمال طلب جزبی شدن، تک بودی شدن. شما این ساختارو بشکنی. آفرین. ما اصلا اینجوری
فکر کردم
خودم من دو تا
دارم میخوام دوست دارم یک کار ایجاد کنم، از طرف دیگر رو بچه ها هستم که بعد
کارش بگیرم. باید تو همون لایه های سیستمی هر چی سیستما رو بیشتر یاد بگیرید، تصمیم گیریات رو اینجا بهتر با کسی مشورت کنید، کسی که مثلا این مراحل رو طی کرده. مثلا تو میخوام شما چی باید میگه من اومد اینجا رو توجه کنم، اینجا توجه نکرده، نتیجه شد شما حواست باشه. خب یکی از مهمترین راهکارهایی که به افراد کمال طلب کمک میکنه، همونجور که گفتم خیلی وقتا اینا توی ذهنشون کلمه عالی و کامل بودن رو دارن، چون جزئیات رو ندارن، زمان نمیتونن بدن، نمیتونن احساس خوشایندی داشته باشن. یکی از بهترین راهکارها اینه که اهداف کوچیک کوچیک برای خودشون تعریف کنن. ببین تو نظام باوراشون یکی از مهمترین چیزایی که دارن شکست هاشونه دیگه، که درشون ترس ایجاد کرده. خب باید از طریق موفقیت‌های کوتاه و شکست‌هاشون رو برای خودشون از بین ببرن. ها یه کار کوتاه برای خودتون، یه کار کوچیک برای خودتون تعریف کنید. ها مثلا من می‌خوام فلان لباس رو بدوزم، من می‌خوام فلان کتاب رو بخونم. اصلا برای من سخت بوده، چند وقت می‌خوام به دوستم زنگ بزنم، به این دلیل به این دلیل به این دلیل زنگ بزنم. همین الان می‌خوام تلفن بردارم زنگ بزنم. یه چیز کوچولو
یه سری اهداف کوچک که شما همیشه با زحمت انجام میدادید ولی کوچیک باشن، قابل دستیابی باشن، زمانشون هم کوتاه باشن، که تکرار موفقیت ها که زیاد بشه. موقع تو ذهنتون بشه چه موفقیتی، اشکال نداره، اینا همون مراحلیه که باید به خودتون غلبه کنید. کوچیک کوچیک مشخص. خب دیگه از جادوی تمرین و تکرار استفاده کنید. نگاه کنید خیلی مسئله مهمه، بذارید اسلایدش رو کامل بیارم بعد. نگاه کنید، بریم سراغ این قسمت، این نیرون عصبی رو ببینید. نگاه کنید تو نیرون های عصبی، برای یک آدمی که دارای وسواس فکری میشه چه اتفاقی میفته؟ خب خیلی نکته که میگم مهمه، برای یک کسی که دارای وسواس فکری میشه چه اتفاقی میفته؟ ببین من الان ضربه زدم به انگشتم، اولین نیرون عصبی این ضربه رو گرفت دیگه، درسته؟ اومد آنزیم، اون خط قرمزی که من میکشم، ببین ضربه دستم اومد به اینجا، به این شاخه نیرون عصبی ضربه زد، این اومد اینجا آنزیم ترش رو کرد در فضای سیناپسی، درست شد؟ این آنزیم، دوباره این آنزیم رو منتقل کرد به این، این اومد به این، باز فضای سلول بعدی، نیرون بعدی، درست شد؟ خب حالا دقت کنید، من یه بار ضربه میزنم، یه بار این آنزیم ترش رو شد رفت، درست شد؟ دو بار ترش شد، سه بار میزنم. اگر شما این کار رو پیوسته انجام بدین، درست شد؟ این رشته نیرون عصبی شما باید این آنزیم ترش رو کنه دیگه، پس زیاد کار میکنه، هی کار میکنه. هرچه بیشتر شما یک کار رو تکرار بکنید، این رشته نیرون عصبیتون زخیم تر میشه. نگاه کنید متعشه این چیزا؟ خب؟ نه، ببینید شما یک کار دارید تکرار میکنید دیگه، درست شد؟ میشه وسواس فکری، یعنی کسی که یک کار رو زیاد تکرار نمیکنه، اون شاخه نیرون عصبی که مربوط به این کار تکراریه به دلیل اینکه زیاد داره کار میکنه قطوع میشه. شاید میگن ترک عادت موجب مرض است، میگه اگر شما یک دفعه عادتتو قطع کنی این نیرون عصبی کلا قطع میشه، یعنی اندازه‌ای کلا بشه چالش میشه. شما باید کم کم اینو کم کنی تا این رشته عصبی دوباره باریک بشه. متوجه شدید؟ کسانی که دارای کمال طلبی هستن نمیتونن یه دفعه کمال طلبیشون رو بذارن کنار، باید ذره ذره این کار رو انجام بدن. متوجه این چی شد؟ حالا چه تمرینی؟ اون تا قدم هشتم که گفتیم نگرشی بود، نگاه کنید ما هشت قدم نگرشی کار کردیم، فقط قدم آخر که به ما کمک میکنه قسمت تکنیکی که میخوایم با هم بریم، درست شد؟ پس این روند باید روند بلند مدت باشه تا اون شاخه نیرون عصبی شما که دچار وسواس شده تکرار هی اون ضعیف بشه، میگین اذیت میشیم، آره این شاخه همیشه یاد گرفته اینجوری آنزیم ترشح کنه، حالا قراره یه آنزیم دیگه ای ترشح کنه، نگاه داره به هم میزنه دیگه، یعنی از نظر ذهنی داره به هم میخوره، یعنی مغز شما به صورت فیزیکی به صورت جسمی داره یه آنزیم دیگه ای ترشح میکنه، با شما سازگار نیست. اونجایی که میگیم اذیت میشه این قسمت اوندش ما نمیشه. حالا چه تمرینی اینجا به ما کمک میکنه؟ سه تا موضوع. یک، تمرین ضمیر ناخودآگاه. ببینید شما مدت هاست که دائم دارید به ضمیر ناخودآگاهتون همون جملات و نشخوار فکری رو هی میدید، اون همونا رو میگیره میخوره دوباره میسازه، دوباره میخوره دوباره میسازه، که تمرینش رو تو دوره چیز هم دادید. شما چه کار میکنید؟ به مدت یک ماه هر روز صبح که از خواب بیدار شدیم، قبل از این که ذهنتون به قول معروف روشن بشه، یک خودکار و کاغذ کنار دستتون باشه، فقط تخلیه ضمیر ناخودآگاه داشته باشید. یعنی چی؟ فقط همان چیزی که به ذهنتون میرسه بدون این که فکر کنید، یعنی مثلا میرسه خستگی، مثلا خستگی کار، تلاش، مثلا ناامیدی، هر چی نگاه کنید، فکر نکنید چی می نویسید. به مدت 10 دقیقه هر چی به ذهنتون اومد بنویسید. حتی ممکنه یک کلمه زیاد تکرار بشه تو ذهنتون. یعنی حواست بگید خستگی 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 خستگی، صد بار با خستگی شما بنویسید خستگی. ممکنه در یک لحظه مغزتون دیگه هیچی نگه، بنویسید هیچی 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 هیچی. یه دفعه میاد ناامیدی، باز بلافاصله پشت سرش میاد امیدواری، باز میاد خستگی، باز هر چی اومد فکر نکنید. خود با کاغذ بردارید، قبل از اینکه مغزتون آن بشه. یعنی نکنید دست و صورت نرین بشورین، صبحانه نرین بخورین بعد این کار انجام بدید. این اولین حرکت زمیر ناخودآگاهتون بعد از بیداریه. یعنی شما رو تخلیه میکنه.
بیداری که خودت بیدار میشی یا مثلا با زنگ موبایل برای نماز
فرقی نمیکنه. به محض اینکه بیدار میشید، قبل از اینکه مغزتون شروع کنه به فکر کردن کاراتون، این کارم بکنم این کارم بکنم این کارم بکنم، تخلیه زمیر ناخودآگاه. به مدت 1 ماه تا 40 روز این کار رو انجام بدید، این زمیر ناخودآگاه رو تخلیه میکنه. فواید به شدت زیادی داره. خب بعد از 1 ماه 40 روز که این کار رو کردی، شبا که میخواین بخوابیم، یعنی آخرین کار قبل از خوابتون، و اندازه 20 تا کلمه، کلمه مهم امیدوار کننده، مثلا خوشحالی، شادی، بعد 40 روز. شب که میخواید بخوابید، کلمه های 20 تا کلمه امیدوار کننده مهم که براتون مهمه، شما همیشه تو اونا لنگ میزدید، براتون مطلوب اونا رو داشته باشین به صورت کلمه، اینا رو مینویسید، شب میخوابید. این اتفاق چیکار میکنه؟ ما قبلش زمین ناخودآگاه رو تخلیه کردیم، میفهمید تو ذهنمون داره چی میذاره، ذهنمون سبک میشه. شب که میخواید بخوابید، شما تا صبح زمین ناخودآگاهتون به اون چیزایی که فکر کردین درگیره، یعنی برای شما تا صبح داستان سازی میکنه. شما شب دارین بهش فرمان میدین به چی چیزایی فکر کن. درست شد؟ یعنی دارید این نرون عصبی رو دیگه هر چه انجام میدید تا که به تثبیت برسه. نگاه کن، این نرون عصبی رو دارین هی باریکش میکنید، هی دارید باورهای جدید میذارید، هی دارید کمک میکنید که یه آنزیم جدید که داره ترشح میکنه، شما اون رو در زمان خواب زمیر ناخودآگاهتون انجام بده. زحمتتون، سختیتون کمتر میشه. من اگر روز به شما یه جمله رو 10 بار تکرار کنم، این شما مقاومت میکنید. شب بنویسید، بخوابید، صبح بیدار شید، زمیر ناخودآگاهتون زحمت مقاومت شما رو کم کرده.
خب
اونجا دادید. فقط 20 تا. آره، اون معنی. بعد اونجا گفتم بعد بهتون میگم که
آره،
نوشت گفتی،
ولی الان
این صبح دیگه نمیشه عوض کنه، ولی اونجا شب عوض کنه. من قبلا خیلی عینم. الان بگم، تمام. نقطه بعدی، الان تو همین میگی این کلمه انگیزش. کلمه، کلمه. امیدواری، خوشحالی، شادی، هدفمندی، فقط کلمه. خوشبختی، ثروت، دوست داشتن، محبوب بودن. نکته بعدی، جملات مهم و انگیزشی و باوری خودو بنویسید. من به بچه‌ها میگم، من برای خودم این اسم عنوانش رو اینو گذاشتم، مانیفست زندگی شخصی من، مانیفست زندگی من. مانیفست یعنی جملاتی که روی من اثر میذاره، کلیدی ان. خب مثلا میگم ممکنه 10 حدیث و جمله مختلف وجود داشته باشه در مورد اینکه آقا در زمان سختی ها استقامت کنید. خب ولی من یک آیه هست رو من خیلی اثر میذاره، به من میچسبه. فستقیم کم و عمر. خب الان فشارها در ابعاد مختلف برای من وارد میشه. من این آیه رو که میخونم با این آیه ارتباط میگیرم. فستقیم کم و عمر، استقامت کن آنگونه که به تو فرمان داده شده، که سوال نپرسی، کارتو بکن دیگه، استقامت کن، کارتو بکن. این آیه با من ارتباط میگه. هر کسی یه آیه، یه حدیث، یه سری جملات شخصی باید برای خودش داشته باشه. مثلا یه جمله، یه شعر دیگه هست در مورد حافظ، میگه گویند سنگ لعل شود در مقام صبر. درست؟ این به من خیلی جواب کمک میکنه. من توی این مسیر چشم انداز خیلی اذیت‌های مختلف شدم. میگه گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود، ولی که به خون جگر شود. خیلی این قشنگه. آره، داره لعل میشه دیگه، خون جگر داری میخوری دیگه، بعد بخوری دیگه، رد شد دیگه، هی نق نزن بگو چرا این اینجوری شد اونجوری شد، اینا همون لعل شدن است. پس همین کم و امید، اینا همون که بعد به تو فرمان داده شده. ببین هر کسی جملاتی داره که مال خودش باید باشه.
فلاقبت
رو داریم ممکنه این موشو من اصلا بزرگ من خیلی چیز ایجاد نمی کن. یه جملات مهم داشته باشید، اسمشو بذارید مانیفست زندگی من. اینا رو هی جلو چشتون داشته باشید. اونا به شما کمک میکنن که این روند آنزیم ها و این روند سیناپسیتون درست بشه. و نقطه بعدی، الگوهای رفتاریتون رو عوض کنین. مثلا مختلفش رو شنیدین، همیشه ساعتتون رو دست چپ می‌بستین، این دفعه ساعتتون رو دست راست ببندین، همیشه بوسه‌تون رو اینجوری می‌بستین، این دفعه اینجوری ببندین، همیشه یه کت این رنگی می‌خریدید، این دفعه کتتون رو عوض بکنید، همیشه با دست مثلا راست دست می‌دادید، این دفعه اگه کسی خواستن احوالپرسی کنین با دست چپ دست بدین. یعنی هی توی چیز کوچولو کوچولو هی رفتاراتون رو عوض کنید. برای اینکه ساختارهای ذهنیتون بشکنه، مهمترین چیز در بحث بچه‌های کمال‌طلب شکستن ساختارهای ذهنیشونه. درست شد؟ این ستا تکنیک به هم اشاره تغییر دپرسیون خونه. آره، چون امنیت براشون مهمه که مثلا ثبات داشته باشه، شفاف باشه، این هایی به هم کمک میکنه. خیلی تنوعی هست
اینکه این
بازه اینکه چجوری
مهمه مخالف تنوع
بخشه ایشه. این شما مثلا ده تا نیست داری خواهم دو تاشو نداری.
اون اصلا تکنیکا جملات انگیزشی رو جای بنویسیم یا بخودمون تکرار کنیم؟
نه دیگه بنویسید که شروعتون باشه دیگه. مثلا من تقریبا دو سال هر روز اینا رو نگاه میکردم، هر روز مثلا حدود 21 یادم 21 جمله انگیزشی داشتم. این 21 رو مثلا یکی از جملاتم هم همین بود که برای هر چیزی هر چقدر وقت بذاری همون قدر زمان می‌بره. یا مثلا من یه جمله داشتم، هنگام عبور از خیابان فقط از خیابان عبور کنیم. این برام خیلی مهم بود. هنگام درس دادن فقط درس بده، هنگام نماز خوندن فقط نماز بخون، هنگام غذا خوردن فقط غذا بخور.
ما تشکیلاتی کار
می‌کنیم.
چی؟
فقط
جمله باشه،
ممکنه
برای تصویر یا برای
فیلم
درس بخون. فهمیدم. اصلا سفره رو داری پاک می‌کنی، فقط به پاک کردن سفره
فکر کن. این اصلا قدرت تمرکز شما رو بالا می‌بره. به شدت شما رو متمرکز می‌کنه، حالتون رو خوب می‌کنه. یه سری جمله برای ممکنه تصویر بشه، جمله بهتر جمله، آیه، حدیث، هر چیزی که دارین. عملی کنین. 9 تا گام رو تعریف کردیم، 8 تا گام های نگرشی هستن ولی عملیاتی، یعنی شما از امروز که رفتین از اینجا بیرون شروع کنی. متوجه شدی؟ این گام نهم تمرین تکرار میتونه همزمان با اونا شروع بشه ها. یعنی شما همزمان دارید میزون عزت نفستون کار کنید، تمرین زمین ناخودآگاهتون رو شروع کنید، ولی اون موازنه ها رو بعد از روی بحث تفکر سیستمی باید به اینجا دارم. اینا رو هر چقدر شما مثلا ممکنه نفر تفکر سیستمیش خوب باشه، موازنه رو شروع کنه، اینا ممکنه تو هر فردی سطحش فرق کنه. اینا رو خودتون لیست بکنید، بررسیشون بکنید، زمان براشون مشخص کنید و به این جلو حتما از یک همراه کمک بگیرید. همراه الزاما مشاور نمیخواد باشه، کسی که بتواند به شما در این راستا صبورانه کمک کنه، یعنی ویژگی سرزنشگری نداشته باشه، صبرم داشته باشه، بتونه خوبم راهنمایی کنه، تحلیل کنه، این کفایت میکنه. تا خسته نباشید.